مشیریه نامه تاریخ و حقوق. دفتر دوم، قوانین ازدواج و طلاق. این قسمت، طلاق، بخش چهارم. توی این قسمت با همدیگه انواع طلاق رو بررسی میکنیم. اگه کتابهای حقوقی و فقهی رو باز کنیم، میبینیم که هر حقوقدان یا فقیهی اومده بر اساس افکار خودش طلاق رو به چند دسته تقسیم کرده. یه مبنایی برای تقسیم بندیش در نظر گرفته، گفته طلاق اینطور طبقه بندی میشه. اما برای اینکه کارمون آسون بشه، ما میتونیم طلاق رو به دو دسته کلی تقسیم کنیم. دسته اول بر پایه امکان بازگشته، دسته دوم تقسیم بندیمون بر پایه نوع توافق زن و مرد. حالا یعنی چی؟ با همدیگه بررسیش میکنیم. در تقسیم بندی اول که بر پایه امکان بازگشته، مطابق با قانون مدنی ایران طلاق به دو نوع رجعی و بائن تقسیم میشه. مبنای این نوع تقسیم بندی در واقع اون امکان بازگشت شوهره که در فقه حقوق به اون رجوع میگن. بنابراین از نظر این تقسیم بندی طلاق به دو نوع رجعی و بائن تقسیم میشه. مطابق با ماده 1143 قانون مدنی میگه طلاق بر دو قسم است، بائن و رجعی. قانون مدنی خیلی ساده این نوع طلاق رو تعریف کرده. ماده 1144 میگه در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست. حالا توضیح میدم حق رجوع یعنی چی. ماده 1148 برعکس میگه در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است، یعنی مرد حق رجوع داره. بنابراین میبینیم که در طلاق رجعی که شوهر حق داره رجوع کنه، پیوند زناشویی به طور کامل قطع نمیشه، ازدواج ادامه پیدا میکنه. از نظر فقهی و قانون مدنی ایران تا زمانی که زن در عده هست بیگانه نیست، یعنی زن و شوهر به هم محرمن. به شوهر این حق داده شده که به ازدواج سابق برگرده و دوباره این زندگی زناشویی ادامه پیدا کنه. برعکس در طلاق بائن، وقتی طلاق صورت میگیره، رابطه زناشویی همونجا تموم میشه. زن و شوهر با هم بیگانه میشن. دیگه به هم محرم نیستن. اگر شیرین و فرهاد بعد از طلاق بخوان دوباره به هم برگردن، بخوان تشکیل خانواده بدن، باید از نو با هم ازدواج کنن. با طلاق رجعی شروع کنیم. طلاق رجعی به صورت کلی دو ویژگی خاص داره. ویژگی اولش اینه که زن بعد از طلاق به مدت 3 ماه، یا بهتره بگیم 3 دوره عادت ماهانه، بر اساس قانون و فقه شیعه باید عده نگه داره. یعنی زن در این مدت یا همون 3 ماه یا 3 عادت ماهانه نمیتونه ازدواج کنه. بلا تکلیف، سرگردانه. نمیدونه که در طول این مدت مرد یا همون شوهر سابق مراجعه میکنه بهش یا نه، رجوع صورت میگیره یا نه. باید منتظر بمونه تا مرد تکلیف این بازگشت به ازدواج سابق رو که در واقع با طلاق منحل شده روشن کنه. یعنی زن نمیتونه با مرد دیگه ازدواج کنه. اگر فرهاد در طول این مدت به زندگی سابقش برگرده، به همین زندگی زناشویی با شیرین، در این صورت دیگه آثار طلاق از بین میره، به صورت خودکار ازدواج ادامه پیدا میکنه. حالا در موردش توضیح کامل رو میدم. خصیصه دوم یا ویژگی دوم اینه که زن و شوهری که با طلاق رجعی از هم جدا شدن در حقیقت دیگه زن و شوهر نیستن، در حکم زن و شوهرن. بر اساس بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی مصوب 1319 در دوره رضاشاه، زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است. یعنی طلاق رجعی باعث منحل شدن کامل عقد ازدواج نمیشه. نمیتونیم بگیم ازدواج با طلاق رجعی کاملا تموم میشه، نه، یه 3 ماهی هم حالت تعلیق داره. خصیصه سوم اینه که زن و شوهر در این دوران 3 ماه یا 3 دوره عادت ماهانه، یا اونطور که فقها میگن در عده طلاق رجعی، به همدیگه محرمن. این به چه معنیه؟ یعنی اگه زن مثلا شیرین با مرد دیگه‌ای غیر از فرهاد که شوهر سابقشه در این مدت عده، همین 3 ماه، رابطه جنسی برقرار کنه، زنا کرده، زنای محسنه. چرا؟ چون زن در این حالت در حکم زن شوهر داره. طبق قوانین امروز ایران مطابق با قانون مجازات اسلامی، شیرین اگر سنگسار نشه اعدام میشه اگر در دادگاه ثابت بشه. میخوام بگم حکمش چیه؟ یعنی قانونگذار تا این حد پیش رفته. ویژگی 4 اینه که در ایام عده طلاق رجعی که داریم صحبتشو میکنیم، در طول این 3 دوره عادت ماهانه، حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به همدیگه به قوت خودش باقیه. یعنی نفقه زن بر عهده شوهره. دادگاه اگر اختلاف پیدا بشه در طول این 3 ماه نفقه تعیین میکنه. اگه یکی از زوجین فوت کنن، مثلا فرض کنیم فرهاد فوت کنه قبل از این 3 ماه، شیرین از فرهاد ارث میبره. چرا؟ چون بر اساس قانون در حکم زن سابقه و همون احکام ارث در مورد شیرین اجرا میشه، حتی اگه طلاق گرفته باشن و این طلاق رجعی باشه. خصیصه 5 اینه که در عده طلاق رجعی، همین مدتی که داریم در موردش صحبت میکنیم، اگر فرهاد بخواد بره زن دیگه‌ای بگیره، همسر دیگه‌ای اختیار کنه، به اجازه دادگاه نیاز داره. یعنی فرهاد در طول این 3 ماه نمیتونه بره زن دوم بگیره. چرا؟ همون دلیلی که گفتیم، در حکم شوهر سابقه. نکته آخر که باید بهش توجه کنیم و مهمم هست اینه که در طول این مدت طلاق رجعی تنها مرده که حق رجوع داره، نه زن. بر اساس حقوق اسلامی همونطور که طلاق حق مرده، رجوع هم یک عمل حقوقی یک جانب است که در اختیار مرد قرار گرفته. این فرهاده که میتونه به زندگی زناشویی برگرده. اگر شیرین در طول این 3 عادت ماهانه 3 ماه بخواد به زندگی برگرده و فرهاد موافق نباشه، دیگه نمیتونه کاری بکنه، هیچ حق و اختیاری نداره. شیرین باید منتظر بشه در این 3 ماه، ببینه که فرهاد چه تصمیمی میگیره. حالا بحث اینو کردیم که این طلاق رجعیه، یعنی از مراجعت، از رجوع میاد. خب این رجوع چه شرایطی باید داشته باشه؟ گفتم که این رجوع یه عمل حقوقی یک طرفه است که به خودی خودش به وجود نمیاد. یعنی فرهاد باید یه کاری انجام بده، یه عامل بیرونی لازمه تا اون محقق بشه. یعنی اگر فرهاد در درون خودش اراده کنه برگرده، اما در طول این 3 ماه کاری نکنه، این طلاقی که بلا تکلیف اونجا در طول این 3 ماه مونده دیگه قطعی میشه و فرهاد دیگه کاری ازش بر نمیاد. به همین خاطرم هست که ماده 1149 قانون مدنی اومده شرایطی رو برای این رجوع تعیین کرده. میگه رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد. حالا توضیح میدم یعنی چی. میگه فرض کنیم شیرین و فرهاد با طلاق رجعی از هم جدا شدن. شیرین در عده طلاق، در اون 3 دور عادت ماهان است. به هیچ وجه از ازدواج سابقش راضی نیست. از این طلاقی که 2 ماه پیش هم گرفته خیلی راضیه، خوشحاله. در طول این 2 ماهی هم که از طلاق گذشته نفقهشو مثل سابق از فرهاد گرفته، منتظره که این 1 ماه باقی ماندم طی بشه که این طلاق دیگه اجرایی بشه، قطعی بشه، که هر کدوم از این زن و شوهر به راه خودشون برن. اما فرهاد بعد از این 2 ماه پشیمونه. قصد داره که به ازدواج سابقش که با شیرین داشته برگرده. خب فرهاد برای اینکه برگرده چه راهی پیش رو داره؟ دیدیم که ماده 1149 کارو خیلی آسون کرده برای فرهاد. میگه این بازگشت، این رجوع به هر لفظ یا فعلی حاصل میشه. فعل یا لفظی که دلالت به رجوع کنه، یعنی نشون بده که واقعا فرهاد قصد بازگشت داره. مثلا فرهاد به خانه برگرده، نامه بنویسه، ایمیل بزنه، یا هر عمل دیگه‌ای که نشون بده قصد داره به زندگی سابق برگرده. حالا بعضی از اساتید حقوق، فقهان گفتن بوسیدن، لمس کردن، نزدیکی جسمی و جنسی و فیزیکی از مصادیق بارز رجوعه. یعنی اگه فرهاد در این 1 ماه باقی مونده به طور کلی در این 3 دوره عادت ماهانه بیاد و شیرین رو در آغوش بکشه، حالا اگه شیرین فرارم بکنه، شیرین نخواد، پشیمون باشه، دعوا کنه، در و پنجره رو بشکونه، متاسفانه این طلاق باطل میشه و ازدواج سابق جاری میشه، دوباره برقرار میشه با همین حرکت کوچیک فرهاد. بنابراین این که چه عملی، چه فعلی، چه لفظی رجوع محسوب میشه به عهده دادگاست اگر اختلاف باشه. پس این کاملا روشنه. میبینیم که زنان در این مورد خاص هم هیچ حقی ندارن و یه تبعیض فاحش اینجا بر زنان رفته. اما سوال بعدی و اساسی اینه که ما چه نوع طلاقهایی رو طلاق رجعی میدونیم؟ برای تشخیص و تعیین طلاق رجعی کافیه که ما بریم سراغ قانون مدنی. قانون مدنی اومده موارد و مصادیق طلاق بائن رو مشخص کرده، شمارش کرده، گفته 1, 2, 3, 4 اینا طلاق بائنن. خب معلومه هر طلاقی که بائن نباشه رجعیه دیگه. حالا چرا یه چنین کاری صورت گرفته؟ حقوقدانا گفتن چون قانون مدنی در مقررات طلاق 100% از فقه شیعه پیروی کرده و در فقه اصل در طلاق رجعی بودنه، یعنی به عبارت دیگه طلاق رجعی اصل، همه طلاقها رجعی هستن مگر اینکه طلاق بائن باشه، یعنی طلاق بائن استثناست. به همین خاطر هم هست که قانونگذار ایران در قانون مدنی اومده موارد استثناء رو تعیین کرده. به نظر میرسه که خیلی راحت ما میتونیم تشخیص بدیم که چه طلاقی رجعیه چه طلاقی بائن، اما اینطور نیست. بحثای زیادی هم در فقه هم در حقوق ایران در طول این مدت ایجاد شده که چه طلاقهای رجعی هستن چه طلاقهای بائن، علاوه بر اون مواردی که قانون تعیین کرده. اما تو این بین مهمترین چالش اینه که طلاقی که توسط دادگاه انجام میشه، حکم دادگاه رو ما داریم، طلاق رجیه یا باین، یا به عبارت دیگه طلاقی که به حکم دادگاست، به درخواست زنه، به استناد عسر و حرج صورت میگیره که بهش میگن طلاق قضایی، رجیه یا باین. اینجا اختلاف نظر بین حقوقدانا وجود داره، بین دادگاه ها اختلاف هست، اما نظر اکثریت اینه که این طلاق چون به درخواست زن صورت گرفته، اجبار دادگاه وجود داره، خارج از اختیار و اراده مرد طلاق داره جاری میشه، رجعی نیست، یعنی نباید به مرد اجازه بازگشت به ازدواج سابق رو بدیم. یعنی در طول این سعادت ماهانه یا همون 3 ماه فرهاد دیگه نمیتونه به شیرین برگرده، به زندگی زناشویی رجوع کنه. وقتی طلاق قضایی صادر شد به استناد عسر و حرج، خب دیگه فرهاد باید از این زندگی بره بیرون. این نظر غالبه، نظر اکثریته، اما ممکنه دادگاهی اونو رجعی محسوب کنه. خب حالا با این توضیح بریم ببینیم طلاق باین شامل چه طلاقهاییه. واژه باین در لغت یعنی جدایی، شکاف، مباینت. برخلاف طلاق رجعی که مرد میتونه برگرده در اون مدت سعادت ماهانه یا 3 ماه، در این نوع طلاق اگر مرد بخواد دوباره به زندگی زناشوی سابقش که با طلاق باین منحل شده، پایان پذیرفته، برگرده، در اینجا فرهاد دوباره باید با شیرین ازدواج کنه. البته اگه شیرین موافق با ازدواج باشه. ماده 1144 قانون مدنی که قبلا هم خوندیم میگه در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست. یعنی وقتی طلاق جاری شد دیگه زندگی زناشویی پایان پذیرفته. در مدتی که زن در عده طلاق باینه دیگه شوهر حق رجوع نداره. دیگه طلاق تموم شده است. شوهر باید با این طلاق خداحافظی کنه. قانون جلوشو گرفته، میگه اگه میخوای برگردی برو رضایت زن رو به دست بیار، از نو دوباره با هم ازدواج کنید. قانونگذار اومده با پیروی از فقه شیعه ماده 1145 قانون مدنی موارد طلاق باین رو مشخص کرده، تک تک اونا رو شمرده، میگه در موارد ذیل طلاق باین است: 1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. کاملا مشخصه شیرین و فرهاد با هم ازدواج میکنن، بین اونا نزدیکی جنسی، رابطه کامل جنسی برقرار نشده، حالا به هر شکلی طلاق صورت میگیره، در اینجا طلاق باینه، طلاق تموم شد و رفت، پایان پذیرفته. 2. طلاق یائسه. یعنی چی طلاق یائسه؟ یعنی زنانی که در دوران یائسگی هستن، دیگه عادت ماهانه نمیشن، اگر طلاق بگیرن طلاقشون طلاق باینه، دیگه فرهاد نمیتونه به شیرین که یائسه شده برگرده. 3. طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. این مورد سومو بعدن با هم بررسی میکنیم وقتی که طلاق خلع و مبارات رو توضیح میدم. مورد 4 میگه سومین طلاق که بعد از 3 وصلت متوالی به عمل آید، اما از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. همون 3 طلاق است. یعنی در اون سومین طلاق، در اون سلسله 3 طلاق شدن، دیگه طلاق باینه. خب حالا یه مورد خیلی نادره دیگه. بنابراین خارج از این و خارج از اون موردی که گفتیم که اختلافی هم هست البته، ولی یعنی طلاقی که بر اساس حکم دادگاه باشه و به استناد عسر و حرج زن صادر شده باشه، در اونجا هم نظر اکثریت اینه که باینه. و این چهار موردی که قانون مدنی گفته، مابقی طلاقها طلاق رجعی هستن. حالا بعد از این تقسیم بندی بریم سراغ تقسیم بندی دوم که بر پایه نوع توافق زن و مرده. توی این تقسیم بندی ما دو نوع طلاق داریم، طلاق خلع و مبارات، که معمولاً در فقه و حقوق ایران این دو نوع طلاق یعنی خلع و مبارات کنار هم بررسی میشن. چرا؟ چون در خیلی از احکام و خصوصیاتی که دارن شبیهن. پس بیایم با طلاق خلع شروع کنیم. خلع در لغت از ریشه خلعه، یعنی کندن، یعنی دور کردن هر چیزی، مثل خلع لباس. اما در طلاق بهش میگن طلاق خلع. چرا از این اصطلاح استفاده شده؟ چون در قرآن اومده که زن و شوهر لباس همدیگن. حالا در این نوع طلاق این لباس کنده میشه، خلع میشه. پس طلاق خلع کنایه از لباس کنده شده است. حالا در مفهوم و ماهیت و ذات یعنی چی؟ یعنی شوهر یه مبلغی رو دریافت میکنه، یه مالی رو دریافت میکنه و لباس زوجیت و زناشویی رو با طلاق در میاره، خلع میکنه. ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع رو اینطور تعریف کرده، میگه طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد. برای این که بفهمیم این ماده چی داره میگه، بیاین فرض کنیم که شیرین تصمیم گرفته از فرهاد جدا بشه. چرا؟ چون فرهاد بد اخلاقه، کتک میزنه، یه اعمال و رفتاری فرهاد تو زندگی زناشویی میکنه که باعث نفرت و بیزاری شیرین شده. یعنی شیرین نمیتونه حتی یه لحظه تو این زندگی زناشویی بمونه و فرهاد رو تحمل کنه. از طرفی هم فرهاد میگه نه من خیلی هم خوشحالم، راضی به طلاق نیستم. در این شرایط شیرین میبینه که مهریش 200 سکه تمام بهار آزادیه. شیرین به فرهاد پیشنهاد میکنه که من 150 سکه از مهریم رو به تو میبخشم، بذل میکنم، تو منو طلاق بدی. فرهاد میگه نه من طلاق نمیدم. شیرین پیشنهاد خودش رو بالا میبره، میگه من حاضرم همه این 200 سکه رو بدم تا دیگه یک لحظه قیافه تو رو نبینم، طلاق بگیریم بریم دنبال زندگیمون. باز فرهاد قبول نمیکنه. در واقع شیرین بهش میگه مهرم حلال جونم آزاد، همونطوری که مردم تو محاورات روزمره میگن. فرهاد به این سادگی راضی نمیشه. شیرین وقتی میبینه شرایط اینطوریه یه پیشنهاد جدید میذاره رو میز، میگه من این 200 سکه رو که به تو میبخشم هیچی، معادل ریالی 50 سکه دیگم اضافه به تو میدم، تو بیا این پول رو بگیر، در عوض این پول بیا منو طلاق بده. این بار دیگه پیشنهاد رو فرهاد قبول میکنه. شیرین میره معادل ریالی اون 50 سکه رو به حساب فرهاد واریز میکنه. در این حالت فرهاد به دادگاه مراجعه میکنه و شیرین رو طلاق میده. در این فرضی که با هم بررسی کردیم، همونطور که قانونم میگه، شیرین از فرهاد کراهت و بیزاری شدید داره. کراهت یعنی چی؟ کراهت در لغت یعنی تنفر، بیزاری، ناخوشایندی، ناپسندی. در اینجا کراهت یک طرفه از طرف زنه، از طرف شیرینه. فرهاد خیلی هم خوشحاله، کراهتی نداره. اما میبینه یک معامله خوب داره انجام میشه. عملا میبینه که 200 سکه مهریه رو که نداده هیچی، 50 سکه اضافی هم گرفته، راضی به طلاق میشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که این مالی که فرهاد دریافت کرده در قبال رضایت در طلاق، باید مشخص بشه که این 50 سکه اضافی یا اون 200 سکه‌ای که مهریه شیرین بوده حالا داره به فرهاد بخشیده میشه بابت چیه. این باید کاملا مشخص باشه. در این فرضی که با هم داشتیم، اگه فرهاد در عوض طلاق بیاد یه مبلغ کمتری رو قبول کنه، مثلا شیرین همون 150 سکه‌ای که پیشنهاد میکنه فرهاد قبول میکنه، چون میدونه که اگر قبول نکنه در برابر 110 تا سکه‌اش که ممکنه زندانم بره، چون فرهاد توانایی پرداخت 20 سکه هم نداره. حتی اگه شیرین بیاد بگه که من 10 میلیون به تو میدم و فرهاد قبول کنه، بازم این طلاق طلاق خلعه. بنابراین کم یا زیاد بودن این مالی که به شوهر تعلق میگیره اهمیتی نداره. مهم چیه؟ مهم اینه که یه مالی رد و بدل بشه. حالا سوال، علارغم این که این پیشنهادات رو شیرین روی میز گذاشته و خیلی هم جدیه که من مهریم رو میبخشم، یه مالی هم اضافی به تو میدم، حالا فرهاد قبول نکنه، راضی نشه، لحظه آخر پشیمون بشه قبل از اینکه طلاق جاری بشه، چه اتفاقی میفته؟ جواب این سوال در قوانین ایران به صراحت داده نشده. اگر ما بیایم قانون مدنی رو در حوزه طلاق بررسی کنیم، متوجه میشیم که تا وقتی که فرهاد مایل به طلاق نباشه نمیتونیم اونو ملزم به طلاق کنیم بر اساس این مالی که رد و بدل میشه. حتی اگر شیرین بیاد 5 برابر این مهریه رو به فرهاد بده، بازم فرهاد راضی به طلاق نشه، طلاق خلع جاری نمیشه. ما بحثمون روی طلاق خلعه ها. مطابق قانون مدنی، طلاق دهنده که شوهره، هیچ اجباری در طلاق نداره. در این صورت اگه برن دادگاه به استناد عسر و حرج و موارد دیگه حکم طلاق بده، بحث دیگه ایه. بنابراین در طلاق خلع کراهت از طرف زنه، اون مالی که ممکنه رد و بدل بشه یا کمتر از مهریه است، یا به اندازه خود مهریه است، یا بیشتر از مهریه. هیچ محدودیت، هیچ مانعی این وسط نیست که ما یه مالی رو تعیین کنیم. این از طلاق خلع. مبارات در لغت یعنی جدایی و بیزاری از همدیگه. این بحثایی هم که داریم اینجا میکنیم کاملا از فقه شیعه اومده، یعنی همین بحثا رو ما در متون فقهی میبینیم، از بیش از 1000 سال پیش داره بحث میشه در موردش. یعنی ساختمان حقوقی این نوع طلاق ها مطابق با ساختمانیه که فقه طراحی کرده. در طلاق مبارات این کراهت، این تنفر دو طرف است. این دو نفر به این دلیل میخوان طلاق بگیرن، چون از هم متنفرن. ماده 1147 قانون مدنی میگه طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض یا همون عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. خب همه اون مسائلی که در مورد طلاق خلع گفتیم اینجا اجرا میشه. فرض کنیم مهریه شیرین همون 200 سکه طلاست. شیرین و فرهاد از همدیگه بدشون میاد، به دلیل این تنفر میخوان از هم طلاق بگیرن. اگر این دو نفر بخوان در قالب طلاق مبارات از هم جدا بشن، بیش از این 200 سکه که مهریه شیرینه نمیتونن توافق کنن. کمتر از اون هیچ ایرادی نداره. اگر میزان مالی که رد و بدل شده بین شیرین و فرهاد بیشتر از میزان مهریه باشه، در این فرض ما بیشتر از 200 سکه طلا باشه، اون موقع طلاق دیگه مبارات نیست، ما باید بهش بگیم طلاق خلع. فکر میکنم کاملا طلاق خلع و مبارات مشخص شد. در طلاق خلع و مبارات میبینیم که تا وقتی فرهاد راضی به طلاق نباشه طلاق خلع و مبارات صورت نمیگیره. همه این بحثایی که در مورد طلاق خلع و مبارات کردیم وقتیه که فرهاد راضی به طلاق باشه یا راضی به طلاق بشه با هر قیمت و هر مبلغی که رد و بدل میشه. نکته مهم و اصلی اینه که اگر طلاق خلع باشه یا مبارات، دیگه این طلاق بائنه. فرهاد نمیتونه در مدت عده که 3 عادت ماهانه یا 3 ماهه به شیرین برگرده. وقتی طلاق خلع و مبارات جاری شد، صادر شد و اجرایی شد، زندگی زناشویی دیگه تمام میشه. این طلاق رو بهش میگن طلاق بائن که توضیحش رو دادیم. این تا اینجا ما انواع طلاق رو دیدیم، ویژگی‌های طلاق رو دیدیم. میخوایم ببینیم اقسام عده چیه، چون خیلی در این قسمت بحثش رو کردیم، عده طلاق رجعی رو بحث کردیم. میخوایم ببینیم به طور کلی عده یعنی چی، چه مدتی زن باید عده نگه داره در طلاق، در وفات و در فسخ و عقد موقت. در این حال تو قسمت بعدی میخوایم ببینیم پیامدهای مالی طلاق چیه، در مورد جهیزیه، مهریه، نفقه، نصف شدن دارایی، اجرت المثل و نهله. همه اینا رو با همدیگه بحث میکنیم. بحث طلاق رو در قسمت بعدی کاملا دیگه تموم میکنیم.